درود فراوان، کیان منوی هستم همراه شما با خبرهای ساعت هفته بامداد. آنتونیو گوترش خبر داد تهران از کمیسر عالی این سازمان برای سفر به ایران دعوت کرده است. رئیس جمهور فرانسه از نسرین ستوده برای عضویت در کمیته برابری جنسیتی گروه 7 دعوت کرد. و پلیس ترکیه به سوی تظاهرکنندگان در روز جهانی زن در مرکز استانبول گاز اشکاور شلیک کرد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در گزارش روز جمعه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران خبر داد که جمهوری اسلامی از کمیسر عالی این سازمان برای سفر به ایران دعوت کرده است. هرچند گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تاکنون از جمهوری اسلامی اجازه سفر به ایران را دریافت نکرده، با این همه آنتونیو گوترش در گزارش خود آورده است که نمایندگان کمیساریای حقوق بشر در سال گذشته میلادی سفری به ایران داشتند. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران هفته گذشته در پی تازه‌ترین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران، در بیانیه‌ای از این گزارش به شدت انتقاد کرد و ضمن تخلف‌آمیز خواندن آن کمیسر عالی این سازمان را به قطع همکاری تهدید کرد. مجمع عمومی سازمان ملل دوشنبه 26 آذر قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از نسرین ستوده حقوقدان و فعال حقوق زنان در ایران برای عضویت در کمیته برابری جنسیتی گروه 7 به منظور بهبود وضعیت زنان دعوت کرده است. خانم ستوده که به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده در حال گذرانیدن دوره محکومیت خود در زندان اوین است. رضا خندان همسر خانم ستوده در صفحه فیسبوک خود نوشت: وکیل قانونی سفارت فرانسه در تهران روز پنجشنبه و در آستانه روز جهانی زن دعوتنامه رئیس جمهور فرانسه از نسرین ستوده در مورد عضویتش در کمیته مشورتی گروه 7 برای بهبود وضعیت زنان را به او تحویل داده است. به گفته آقای خندان، این کمیته در حوزه‌های مانند مبارزه با خشونت علیه زنان، ترویج تحصیل دختران و کارآفرینی زنان فعال است. آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و کانادا عضو گروه 7 هستند. پلیس ضد شورش ترکیه روز جمعه در مقابله با هزاران تظاهرکننده روز جهانی زن در استانبول از اسپری فلفل و گاز اشکاور استفاده کرد. هزاران نفر در اطراف خیابان استقلال در مرکز استانبول راهپیمایی کردند. تجمع کنندگان علیه حکومت رجب طیب اردوغان و همچنین در حمایت از حقوق زنان شعارهایی دادند. تظاهرات روز جهانی زن در حالی در ترکیه برگزار شد که مقامات این کشور پیشتر این تظاهرات را غیرقانونی اعلام کرده بودند. با این همه فعالان حقوق زنان روز جمعه این روز را به اشکال گوناگون از جمله تظاهرات، اعتصاب، جلسات مباحثه و جشن برگزار کردند. مقام‌های ترکیه در پی کودتای نافرجام سال 2016 برگزاری هر گونه تظاهرات در این کشور را به دلایل امنیتی ممنوع اعلام کردند. هزاران تن در الجزایر در تظاهرات علیه عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری این کشور شرکت کرده و شعارهایی ضد رژیم سر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهرات با حضور نیروهای ضد شورش انجام شد اما عمدتاً مسالمت آمیز بود. در همین حال رویترز به نقل از یک شبکه تلویزیونی خصوصی الجزایر گزارش داد که شماری از نمایندگان عضو جبهه ملی حزب حاکم روز جمعه با اعلام استعفای خود به تظاهرکنندگان پیوستند. اعلام نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه 82 ساله که حدود یک ماه پیش اعلام شد، اعتراض‌های گسترده‌ای در الجزایر را باعث شد. معترضان خواستار لغو انتخابات ریاست جمهوری هستند. با این همه عبدالعزیز بوتفلیقه هنوز از نامزدی در انتخابات انصراف نداده است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در الجزایر 29 فروردین ماه برگزار شود. عبدالعزیز بوتفلیقه از سال 2013 از صندلی چرخدار استفاده می کند و به علت بیماری کمتر در انظار عمومی ظاهر می شود. او از سوی مخالفان به نقض حقوق بشر و اقتدارگرایی متهم شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز. بریتانیا به نازنین زاغری حمایت دیپلماتیک اعطا کرد. سفیر ایران میگوید این حمایت فاقد اثر اجرایی است. آیا حمایت دیپلماتیک از یک زندانی سیاسی برای ایران الزام قانونی در پی خواهد داشت؟ کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی به مناسبت روز جهانی زن از دغدغه‌هایشان می‌گویند. درود بر شما که همراه مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. سفیر ایران در لندن تصمیم بریتانیا را در اعطای حمایت دیپلماتیک به نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در تهران مخالف حقوق بین المللی توصیف کرد. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفته به دلیل رفتار غیر قابل قبول تهران با نازنین زاغری به او حمایت دیپلماتیک اعطا می کند. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می دهد.
ما همگی لازمه به این فکر کنیم که این موضوع تنها بر سر مناقشه دیپلماتیک بین بریتانیا و ایران نیست. اینجا پای یک خانواده در میان است که باید دوباره کنار هم قرار بگیرند.
جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرد که نازنین زاغری رتکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران مورد حمایت دیپلماتیک بریتانیا قرار گرفته است. این لحظه است که داستان نازنین زاغری رتکلیف آغاز شد. با بازداشت او هنگام خروج از ایران در فرودگاه توسط سپاه پاسداران، نازنین زاغری رتکلیف سپس در دادگاه به اتهام همکاری با مؤسسات مخالف جمهوری اسلامی ایران و مشارکت در فعالیت‌های براندازی نرم به 5 سال زندان محکوم شد. جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا شامگاه پنجشنبه گفت که قبل از این تمام راه‌های دیگر را امتحان کردند.
من به ایران رفتم، با وزیر امور خارجه در مناسبت‌های مختلفی دیدار کردم، با او تلفنی صحبت کردم، از آنها خواستم که جنبه حقوق بشر این مناقشه را در نظر بگیرند، اما آنها این کار را انجام ندادند و بنابراین ما دست به این اقدام زدیم.
فرماندهی نازنین به بالاترین سطوح دیپلماتیک بریتانیا نیز کشیده شد. حالا با اعلام حمایت دیپلماتیک بریتانیا از نازنین، پرونده‌ی او از یک موضوع سیاسی در داخل ایران تبدیل به یک موضوع دیپلماتیک می شود. به دنبال فشارهای بین المللی، نازنین زاغری رتکلیف پس از 2 سال حبس پارسال تنها به مدت 3 روز اجازه مرخصی از زندان را یافت تا با دخترش دیدار کند.
امروز با نازنین تلفنی حرف زدم. اون برای اولین بار در بیش از 2 سال پیش دخترمون گابریلا خوابیده بود. گابریلا که از خواب بیدار شده گفته اه مامان تویی؟ فکر کردم مادر بزرگه.
اقدام بریتانیا در اعطای حمایت دیپلماتیک به نازنین زاغری بیدرنگ با واکنش صریح ایران روبرو شد. حمایتی که حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا میگوید مغایر با حقوق بین الملل و فاقد آثار اجرایی است، چرا که به گفته او ایرانی هر جا که سکونت داشته باشد باز هم ایرانی است. پرونده نازنین زاغری رتکلیف از همان ابتدا مورد پیگیری فعالان حقوق بشر قرار گرفت و حتی کمپینی به نام نازنین را آزاد کنید به راه افتاد. نازنین بیشتر عمر کودک 4 سالش را پشت میله‌های زندان گذرانده است. از دسترسی به امکانات درمانی مناسب دور بوده و حتی برای دستیابی به کمترین حقوق خود، یعنی رسیدگی به وضعیت سلامتش، به ناچار دست به اعتصاب غذا زده است.
نازنین امروز صبح با من تماس گرفت و تایید کرد که از امروز اعتصاب غذای خودش را آغاز کرده.
نازنین زاغری رتکلیف به 5 سال زندان محکوم شده و اگر با تمام تلاش‌ها رهایی‌اش امکان پذیر نشود، او در بهار سال 1400 خورشیدی آزاد خواهد شد. نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش و بررسی این موضوع در دقایق پیش رو همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای مهدوی آزاد، ساعتی بعد از اعطای حمایت دیپلماتیک از خانم زاغری، سفیر ایران در لندن اون رو فاقد اثر اجرایی دونسته. آیا این حمایت الزام قانونی برای ایران در پی خواهد داشت؟
میدونید که چنین کاری برای اولین بار ظاهرا در تاریخ دیپلماسی انگلستان اتفاق میفته. هنوز ابعاد حقوقی این کار روشن نیست. در لحظات اول برخی‌ها تصور کردن این اعطای مسئولیت دیپلماتیک، بعدا مشخص شد که در واقع مسئولیت دیپلماتیک نیست، ظاهرا طبق کنوانسیون 1961 وین هست. با این حال چون تجربه نشده هنوز ابعاد اون روشن نیست. مسلم هست که اثر اجرایی فوری نخواهد داشت. با این حال در این هم تردیدی نیست که این مسئله رو از یک مسئله حقوقی یا یک دعوای بین دو کشور به یک مسئله بین المللی تبدیل خواهد کرد، به یک مسئله کلان در حد مثلا استکس بین ایران و بریتانیا تبدیل خواهد کرد. دست دولت انگلستان رو باز خواهد کرد چنین چیزی که پرونده رو به مجامع بین المللی ببره. در این روند احتمالاً شورای امنیت سازمان ملل یکی از اولین جاهاست. احتمالاً بریتانیا میتونه پرونده رو به دیوان دادگستری لاهه بکشونه. و از همه اینها مهمتر، علاوه بر ترتیبات حقوقی سنگینی که میتونه برای ایران برمقام داشته بیاره، مسئله رو به یک مسئله تمام عیار تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی تبدیل خواهد کرد، چیزی که در این شرایط حساس برای جمهوری اسلامی میتونه یک زهر باشه.
خب خود جمهوری اسلامی اعلام کرده که این مسئله اصلا قابل اجرا نیستش، همونطوری که من قبلا هم گفتم. اما میخوام ببینم که آیا شما اشاره کردین که میتونه در مورد این پرونده خیلی جاهای مختلف ببره. من میخوام ببینم مشخصا آیا یک حمایت در حقیقت قانونی اینطوری میتونه از یک زندانی سیاسی حمایت کنه، کمک کننده باشه به اون در پروندهش، در روند پروندهش.
ببینید، اول اینکه موضوع یک موضوع حقوقی نیست، موضوع خانم زاغره. اگر مسئله حقوقی بود اساسا اتفاق نمی افتاد. در سال 1995 ورود اطلاعات سپاه یک مسئله کاملا سیاسی و امنیتی بود. ضمن اینکه اگر حقوقی بود اخبار کاملا موثق نشون میداد سال 1996 مخصوصا بعد از مذاکرات وزیر خارجه بریتانیا در تهران با دکتر ظریف قرار بود مسئله فیصله پیدا بکنه و او آزاد بشه. با این حال دوباره ظاهرا مداخله نهادهای خاصی در حکومت، احتمالاً مداخله رهبری جمهوری اسلامی رو به هم زد. ابعاد حقوق این مسئله در واقع مراحل بعدی قرار داره. مسئله این هست که ایران تحت شدیدترین فشارهای بین المللی است. همین الان به ترویکای اروپایی، انگلستان، آلمان و فرانسه درخواست داده که در قالب اینستکس به کمک ایران بیاد در مقابله با تحریم‌های آمریکا. در خاورمیانه ایران به شدت تحت فشار هست. در حوزه مقابله با تحریم‌های آمریکا اوضاع داخلی کشور رو می‌بینید به شدت تحت فشاره. زمینه که سابقه حقوقی و سابقه تبلیغاتی جمهوری اسلامی بسیار سیاه هست. این جمله معروف آقای محسن رضایی که اگر آمریکا بخواد به ایران حمله کنه ما 100 تا سرباز گروگان می‌گیریم، هر کدوم 1 میلیارد دلار می‌فروشیم، سابقه معاوضه در واقع آمریکایی‌های دستگیر شده در ایران بعد از برجام، سابقه چندین دو تابعیتی که همین الان در ایران هستن، تصویر بسیار بدی رو علیه ایران ساخته. بنابراین حتی اگر یک اثر مستقیم فوری در حوزه اجرایی نداشته باشه، اثرات بسیار سنگینی علیه چهره جمهوری اسلامی خواهد داشت. و مهمترین چیزی که اینجا میشه پرسید این هست که اساساً چرا باید چنین موضوعی به مسئله تقابل بین ایران و انگلستان تبدیل بشه؟ چرا لجبازی باعث میشه که ایران منافع ملی، منافع 80 میلیون رو فراموش بکنه و مثلا برای اینکه با دولت بریتانیا چون معتقد او استعمار پیر هست بخواد وارد مجادله بشه، کری بخونه، رجز بخونه، مسئله که میتونه یک مسئله حقوق بشری خیلی ساده باشه رو تبدیل به موضوعی به عنوان تهدید امنیت ملی و تهدید امنیت شهروندان بکنه.
آقای مهتبی آزاد، سپاس از همراهی شما. خبرهایی از گوشه و کنار ایران. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست موافقت خود را با انتقال آب دریای عمان برای شرب و بخش صنعت اعلام کرد. عیسی کلانتری گفت دولت باید آب مورد نیاز را تامین کند. از این رو این سازمان با انتقال آب دریای عمان پس از شیرین کردن موافق است. به گزارش ایسنا، عیسی کلانتری هزینه انتقال هر متر مکعب آب از دریای عمان به مشهد را 5 یورو دانست و افزود البته باید توجیه اقتصادی این اقدام نیز بررسی شود. او افزود طبق استانداردهای جهانی هر کشور تنها میتواند 40% از منابع آبهای زیرزمینی خود را استفاده کند، ولی این موضوع در ایران رعایت نمیشود. یک فروند کشتی نفتکش ایرانی که مورد حمله 11 فروند قایق دزدان دریایی در محدوده تنگه باب‌المندب واقع در خلیج عدن قرار گرفته بود نجات یافت. بنابر گزارش رسانه‌های داخلی این کشتی نفتکش که حامل بیش از 150 هزار تن مواد نفتی بوده هیچ آسیبی ندیده است. نیروهای محافظ کشتی‌های تجاری مستقر در 60مین ناو گروه نیروی دریایی ایران این نفتکش را نجات دادند. لیلی تریان از مجسمه سازان پیشکسوت ایران در سن 88 سالگی درگذشت. خبرگزاری ایسنا با اعلام این خبر او را به عنوان مادر مجسمه سازی ایران شناخته است. لیلی تریان مجسمه ساز ارمنی تبار پس از تحصیل در دانشکده هنرهای زیبای تهران و همچنین فرانسه از سال 1339 کار تدریس هنر را در دانشکده هنرهای تزیینی آغاز کرد. وی در جریان انقلاب فرهنگی در سال 1359 از کار تدریس در دانشگاه کنار گذاشته شد و به نوشته خبرگزاری ایسنا از سال 1371 دوباره به کار تدریس پرداخت. شماره نویسندگان خلاق زن در ادبیات داستانی معاصر کم نیست. غزاله علیزاده نویسنده رمان خانه ادریسی ها از دهه 40 به بعد از چهره‌های مطرح داستان نویسی ایران بود. یکی از رمان‌های غزاله علیزاده با عنوان ملک آسیا 20 سال پس از خودکشی او اخیراً منتشر شده که برای بررسی اون همراه هستیم با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی از کارنامه این نویسنده غزاله علیزاده تعریف کنید.
در سوالتون برای که جالب اشاره کردین و اون این استش که به رغم سلطه فرهنگ مرد سالار بر تمامی ابعاد فرهنگی کشور ما، به رغم همه بسیار ستمهایی که علیه زنان و تبعیض‌هایی که علیه زنان در جامعه ایرانی هست، ادبیات معاصر ایران چهره‌های خلاق بسیار بزرگی داره که زن هستند و آثار موندگاری خلق کردن. از خانم دکتر فاطمه سیاه در زمان رضا شاه که نخستین منتقد تحصیل کرده ادبی ایران بود بگیریم تا حالا تا سیمین دانشور شهرنوز فارسی پور، و در نسل جدید به خصوص در پس از انقلاب که تعداد زنان نویسنده به نظر کمی افزایش پیدا کرده و آثار بسیار خوبی هم آفریدن. غزاله علیزاده از چهره‌های درخشان ادبیات داستانی ما هستش. او در سال 1327 در مشهد متولد شد، لیسانس گرفت، بعد رفت دانشگاه سوربن فرانسه درس خوند، در تحصیلات چینا تمام موند. بعد از دهه 40 داستانهاش چاپ میشد در نشریات معتبر ادبی و سفر ناگذشتنی نخستین مجموعه داستانش بود که در سال 56 چاپ شد. برخی مجموعه داستانهای دیگه مثل شفای تهران، چهارراه، تالارها رو نوشت و همچنین رمان دو جلدی خانه ادریسی ها رو که یکی از رمانهای بسیار خوب هستش. غزاله علیزاده از چهرهای فعال جبهه مشورتی کانون نویسندگان بود در زمانی که من در اونجا هم بودم و متاسفانه به بیماری سرطان مبتلا شد و در 1375 خودکشی کرد. یک یادداشتی گذاشت که یک تیکه از این یادداشت بسیار جالبه. میگه خستم، باید بروم، از هیچ کس متنفر نیستم، برای دوست داشتن نوشتم، دیگر حوصله ندارم، چقدر کلید در قفل بچرخانم و قدم بگذارم به خانه ای تاریک، من غلام خانه های روشنم. جمله بسیار زیبایی در آخر. به هر حال نثر بسیار پاکیزه و دقیق و زیبایی داشتش و زبانش تا حدودی آهنگین بود، دایره لغاتش بسیار وسیع بود و نویسنده خلاقی بود.
از نثر این نویسنده گفتین، از نثر زیبای این نویسنده، به ملک آسیا برسیم و داستانی که روایت میکنه.
خب ملک آسیا همونطور شما گفتین 20 حالا 20 سال میگذره از مرگ غزاله علیزاده که این کتاب چاپ شده برای اولین بار. داستان دلدادگی سارا و فرزین هست از یک سو و داستان خود این ملک یعنی اون ملک آسیا هستش. این دو داستان با هم دیگه جلو میرن و یک داستان عشق ناکام هست در بعد اول داستان و بعد داستان این تنها دارایی خانواده قدیمی که بر جای مونده. دو خط موازی ما داریم، شخصیت ها بسیار خوب ساخته شدن. نیمه اول رمان داستان ملال و دل زدگی طبقه اشراف هستش و نیمه دیگه داستان خود این ملک آسیاب هستش که حالا غزاله علیزاده مثل همیشه با دقت جزئیات، حالات و عواطف رو توصیف میکنه. رمان پر از بو هست، پر از رنگ هست، پر از بسیار جزئیات پارچه و ترق و دوخت و لباس هست که البته همه اینا در خدمت خلق شخصیت هستند. و بعد ملک آسیاب در واقع بعداً به تدریج میبینیم که یک ملک مشاع هست، مال همگان به تقریب هستش و در واقع تمثیلی هست، نمادی هست از ایران، از میهن افراد که همه افراد حالا میخوان اون رو بفروشن، ترکش کنن، به خارج برن، بخشیشو بفروشن، به درد کارهای دیگرشون بزنن و در واقع هیچ کس به فکر این ملک نیست. شباهت‌هایی داره با باغ آلبالوی چخوف و این دوربر رمان خوندنی هست.
آقای سرکوهی سپاس از همراهی شما.
من از شما متشکرم.
دیروز 8 مارس و روز جهانی زنان بود، روزی برای تمرکز بر مسائل و خواسته های زنان در سراسر جهان. کاربران فارسی زبان هم به همین مناسبت در شبکه‌های اجتماعی از دغدغه هاشون در زمینه حقوق زنان گفتند. بیشتر ببینیم و بشنویم از نیوشا سارمی.
دیروز 8 ماه مارس بود، روز جهانی زن. روزی برای گفتن و شنیدن از مسائل، خواسته ها و مشکلات زنان. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم با هشتگ 8 مارس از این روز نوشتن. خدا هاشمی روزنامه‌نگار نوشته در 8 مارس از خشونت علیه زنان حرف بزنیم، از نابرابری ها و قوانین ضد زن بگوییم، از مشکلات زنان کارگر، بیکاری زنان تحصیل کرده، سکوت های زنان خانه‌دار، درد های زنان زندانی و مشکلات کارگران جنسی بنویسیم. امروز از زنان ایرانی پناهنده بگوییم. 8 ماه مارس روز همه زنان است. آسنا هم نوشته یکی از بهترین چیزایی که در مورد حقوق زن خوندم این بود که نذارین زنا رو بکوبن اما به شما رشوه بدن. زنا رانندگیشون بده اما تو دست فرمونت خوبه. زنا احساساتی و غیر منطقی ان اما تو نه. زنا فلان اما تو فرق داری. الهام یوسفیان که فعال حقوق افراد دارای معلولیت از زاویه دید خودش و دغدغه‌ای که برای افراد دارای معلولیت داره نوشته. اون نوشته در 8 مارس زنانی رو که به خاطر معلولیت از تجربه زنانگی محروم میشن به یاد داشته باشیم. خانواده‌های زیادی به بهانه مراقبت از دختران دارای معلولیت مانع ازدواج و رابطه این دختران میشن. گاه با تزریق آمپول یا جراحی امکان باروری دختران دارای معلولیت ذهنی یا اوتیسم سلب میشه یا به تأخیر میفته. هشتگ دیگری که مورد توجه بود به مناسبت 8 مارس هشتگ کار خانگی بود که به دعوت یکی از فعالان زن شکل گرفت. لیلا نوشته همسر سابقم هیچ کمکی در کارهای خونه بهم نمی‌کرد. صبح زود بیدار می‌شدم و تا وقت مدرسه نهار رو آماده می‌کردم. اگه یه روز نمی‌رسیدم غذای خوب بپزم یا خونه ریخت و پاش می‌شد با تمسخر می‌گفت ماهی چقدر می‌گیری؟ دو برابرش رو می‌دم بشین خونه و کارهای خونه رو بکن. آذین هم نوشته مادرم 20 سال ساعت 6 صبح از خونه زد بیرون و 6 شب برگشت. با بابا پول من و تو نداشتن و هیچی واسه خودش پسنداز نکرد. هرگز غذای تکراری نخوردیم. خونه هرگز کثیف نبود. از وقتی میرسید تا 12 شب که از خستگی بیفته سرپا بود. حالا مجموعی از دردهای تن و اضطراب مدام. اما کاربران مرد هم در این روز نه به اندازه زنان اما فعال بودند. حسن شیرزادی نوشته اعتراف میکنم که هر روز باید با خودم و انگاره‌های مرد سالار درونم بجنگم تا بتوانم زندگی اخلاقی تری در کنار همسرم و دخترم داشته باشم. ابوالفضل نسائی هم نوشته تمام تلاش‌هایتان برای آزادی و برابری قابل ستایش است و کاش سهمی داشته باشم برای رسیدن به هدف. و اما مهناز افشار بازیگر هم با انتشار عکسی از اولین دختر خیابان انقلاب نوشته به همه زنان حق انتخاب بدهید.
وقتش سری بزنیم به گوش و کنار جهان. روز بین المللی زن روز جمعه 8 مارس در بسیاری از کشورها به شکل‌های گوناگون برگزار شد. نگاهی داریم به چند مراسم از شهرهای مختلف جهان. در مرکز مادرید اسپانیا زنان در سین مختلف روز جمعه در اعتراض به خشونت جنسی و مرد سالاری سوار بر دوچرخه به خیابان‌ها آمدند. این اولین حرکت اعتراض آمیز از مجموع اقدام‌های برنامه‌ریزی شده فمینیستی در سراسر اسپانیا و دومین اعتصاب فمینیست‌ها در طول تاریخ این کشور است. زنان شرکت کننده در این حرکت اعتراض‌آمیز پیش از سوار شدن بر دوچرخه با هم رقصیدند و سرود بدون خشونت آنها نمی‌توانند ما را کنترل کنند و به اعتصاب زنان بپیوندند را سر دادند. در مسکو اما مردم برای خرید گل به مناسبت روز زن در هفته نخست ماه مارس به بازار گل این شهر رفتند و برای خرید گل صف کشیدند. در روز زن کارمندان از سراسر پایتخت برای خرید گل به گل فروشی ها هجوم بردند تا به همکاران زن خود هدیه دهند. روز 8 مارس به مناسبت روز بین المللی زن در روسیه تعطیل عمومی است. و اما در پاریس فعالان سازمان عفو بین الملل در مقابل سفارت عربستان سعودی دست به راهپیمایی زدند. حدود 30 فعال حقوق زنان با حمل پلاکاردهایی از رانندگان در پاریس می‌خواستند تا در مقابل سفارت عربستان بوق بزنند. راهپیمایان عکس‌هایی از فعالان حقوق زنان عربستانی را که در کشور خود در بازداشت به سر می‌برند را همراه داشتند. این تظاهر کنندگان با دادن شعارهای خواستار آزادی این فعالان زندانی شدند. روزنامه های صبح شنبه رو ورق بزنیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همدلی امروز در تیتری که خودش با عنوان تکرار نمی‌کنم اصابت تازه محمد خاتمی رئیس جمهور سالهای 76 تا 84 رو منتشر کرده که گفته در انتخابات آینده کار بسیار دشواری است و کار سخت است که بخوایم از مردم دعوت کنیم در انتخابات شرکت کنند. بنوشته این روزنامه آقای خاتمی در چند انتخابات گذشته مردم رو با فراخوان‌هایی که به تکرار می‌کنم مشهور شده بود دعوت می‌کرد که در انتخابات شرکت کنند و به آقای روحانی و لیست‌هایی که تحت عنوان لیست امید از سوی نزدیکان آقای خاتمی منتشر شده بود رأی بدن، اما ایشون گفته در حال حاضر مورد پرسش قرار می‌گیرم از سوی مردم که چه تأثیری داشته شرکت در انتخابات‌های گذشته، به این دلیل که نه در قوه قضاییه نه در سیاست خارجی و نه در وضعیت اقتصادی و معیشتی مشکلی حل نشده و تغییر محسوسی ایجاد نشده. البته همین روزنامه، یعنی روزنامه همدلی، روز یادداشتی هم دارد که در اون یادداشت تأکید شده که ابر بحران‌هایی که جمهوری اسلامی با اون مواجه است تنها با تغییر قانون اساسی و تغییر روش حکمرانی برطرف خواهد شد. اشاره کرده نویسنده این یادداشت که در حال حاضر جمهوری اسلامی و ارکان مختلف و نهادهای مختلفش با بحران ناکارآمدی مواجه هستند و این بحران ناکارآمدی بحران نارضایی رو هم در پی داشته. حتی نویسنده این یادداشت تأکید کرده که بسیاری از مردم که ناامید هستند از هر گونه تحولی منتظر یک جرقه هستند و اعتراضات دیماه سال 96 هم این موضوع رو ثابت کرده. همزمان امروز روزنامه ایران گفتگویی داره با آقای محمد رضا تابش، نماینده مجلس شورای اسلامی و البته خواهرزاده آقای محمد خاتمی، درباره همین هشدار تازه آقای خاتمی و نوشته که این هشدار تنها محدود به اصلاح طلبان و دولت نیست، بلکه متوجه سران جمهوری اسلامی هم هست و یک هشدار کلی هست درباره حکومت جمهوری اسلامی و چالش هایی که با اون مواجه هست. تأکید کرده آقای تابش که ناامیدی مردم رو باید جدی گرفت و این رو یک خطر بزرگ توصیف کرده. روزنامه مستقل هم امروز عکسی رو در صفحه یک خودش چاپ کرده، سفره خالی کارگران در نوروز 98. آقای خدایی که عضو شورای عالی کار هست و نماینده کارگران در این شورا، تأکید کرده که در حال حاضر دست کم 900 واحد تولیدی و کارخانه های مختلف در سطح ایران با بحران پرداخت حقوق و معوقات مواجه هستند. خواسته از دولت آقای روحانی که سریع این حقوقهای کارگران پرداخت بشه، وگرنه 94,000 خانوار به گفته ایشون در آستانه عید، خانوارهای کارگری 2 ماه هست که حقوق دریافت نکردن و برای رفع و گذران معیشت خودشون هم با مشکل مواجه هستند.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30. آنتونیو گوترش خبر داد تهران از کمیسر عالی این سازمان برای سفر به ایران دعوت کرده است. رئیس جمهور فرانسه از نسرین ستوده برای عضویت در کمیته برابری جنسیتی گروه 7 دعوت کرد. و پلیس ترکیه به سوی تظاهرکنندگان روز جهانی زن در مرکز استانبول گاز اشکاور شلیک کرد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در گزارش روز جمعه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران خبر داد که جمهوری اسلامی از کمیسر عالی این سازمان برای سفر به ایران دعوت کرده است. هرچند گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تاکنون از جمهوری اسلامی اجازه سفر به ایران را دریافت نکرده، با این همه آنتونیو گوترش در گزارش خود آورده است که نمایندگان کمیساریای حقوق بشر در سال گذشته میلادی سفری به ایران داشتند. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران هفته گذشته در پی تازه‌ترین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران، در بیانیه‌ای از این گزارش به شدت انتقاد کرد و ضمن تخلف‌آمیز خواندن آن، کمیسر عالی این سازمان را به قطع همکاری تهدید کرد. مجمع عمومی سازمان ملل دوشنبه 26 آذر قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق زنان در ایران، برای عضویت در کمیته برابری جنسیتی گروه 7 به منظور بهبود وضعیت زنان دعوت کرد. خانم ستوده که به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده، در حال گذراندن دوره محکومیت خود در زندان اوین است. رضا خندان، همسر خانم ستوده، در صفحه فیسبوک خود نوشت: وکیل قانونی سفارت فرانسه در تهران روز پنجشنبه و در آستانه روز جهانی زن، دعوتنامه رئیس جمهور فرانسه از نسرین ستوده در مورد عضویتش در کمیته مشورتی گروه 7 برای بهبود وضعیت زنان را به او تحویل داده است. به گفته آقای خندان، این کمیته در حوزه‌هایی مانند مبارزه با خشونت علیه زنان، ترویج و تحصیل دختران و کارآفرینی زنان فعال است. آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و کانادا عضو گروه 7 هستند. پلیس ضد شورش ترکیه روز جمعه در مقابله با هزاران تظاهرکننده روز جهانی زن در استانبول از اسپری فلفل و گاز اشک‌آور استفاده کرد. هزاران نفر در اطراف خیابان استقلال در مرکز استانبول راهپیمایی کردند. تجمع کنندگان علیه حکومت رجب طیب اردوغان و همچنین در حمایت از حقوق زنان شعارهایی دادند. تظاهرات روز جهانی زن در حالی در ترکیه برگزار شد که مقامات این کشور پیشتر این تظاهرات را غیرقانونی اعلام کرده بودند. با این همه، فعالان حقوق زنان روز جمعه این روز را به اشکال گوناگون از جمله تظاهرات، اعتصاب، جلسات مباحثه و جشن برگزار کردند. مقام‌های ترکیه در پی کودتای نافرجام سال 2016 برگزاری هر گونه تظاهرات در این کشور را به دلایل امنیتی ممنوع اعلام کردند. هزاران تن در الجزایر در تظاهرات علیه عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری این کشور شرکت کرده و شعارهایی ضد رژیم سر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهرات با حضور نیروهای ضد شورش انجام شد، اما عمدتاً مسالمت‌آمیز بود. در همین حال رویترز به نقل از یک شبکه تلویزیونی خصوصی الجزایر گزارش داد که شماری از نمایندگان عضو جبهه ملی آزادی حزب حاکم روز جمعه با اعلام استعفای خود به تظاهرکنندگان پیوستند. اعلام نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه 82 ساله که حدود یک ماه پیش اعلام شد، اعتراض‌های گسترده‌ای در الجزایر را باعث شد. معترضان خواستار لغو انتخابات ریاست جمهوری هستند. با این همه، عبدالعزیز بوتفلیقه هنوز از نامزدی در انتخابات انصراف نداده. قرار است انتخابات ریاست جمهوری الجزایر 29 فروردین ماه برگزار شود. عبدالعزیز بوتفلیقه از سال 2013 از صندلی چرخدار استفاده می کند و به علت بیماری کمتر در انظار عمومی ظاهر می شود. او از سوی مخالفان به نقض حقوق بشر و اقتدارگرایی متهم شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنیم به بازپخش برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صحبتان با خبر امروز بریتانیا به نازنین زاغری حمایت دیپلماتیک اعطا کرد. سفیر ایران میگوید این حمایت فاقد اثر اجرایی است. آیا حمایت دیپلماتیک از یک زندانی سیاسی برای ایران الزام قانونی در پی خواهد داشت؟ کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی به مناسبت روز جهانی زن از دغدغه‌هایشان میگویند. درود بر شما که همراهی مجله صبحی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. سفیر ایران در لندن تصمیم بریتانیا را در اعطای حمایت دیپلماتیک به نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در تهران مخالف حقوق بین المللی توصیف کرد. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفته به دلیل رفتار غیر قابل قبول تهران با نازنین زاغری به او حمایت دیپلماتیک اعطا می‌کند. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
ما همگی لازمه به این فکر کنیم که این موضوع تنها بر سر مناقشه دیپلماتیک بین بریتانیا و ایران نیست. اینجا پای یک خانواده در میان است که باید دوباره کنار هم قرار بگیرند.
جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرد که نازنین زاغری رتکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران مورد حمایت دیپلماتیک بریتانیا قرار گرفته است. این لحظه است که داستان نازنین زاغری رتکلیف آغاز شد. با بازداشت او هنگام خروج از ایران در فرودگاه توسط سپاه پاسداران. نازنین زاغری رتکلیف سپس در دادگاه به اتهام همکاری با مؤسسات مخالف جمهوری اسلامی ایران و مشارکت در فعالیت‌های براندازی نرم به 5 سال زندان محکوم شد. جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا شامگاه پنجشنبه گفت که قبل از این تمام راه‌های دیگر را امتحان کردند.
من به ایران رفتم، با وزیر امور خارجه در مناسبت‌های مختلفی دیدار کردم، با او تلفنی صحبت کردم، از آنها خواستم که جنبه حقوق بشر این مناقشه را در نظر بگیرند، اما آنها این کار را انجام ندادند و بنابراین ما دست به این اقدام زدیم.
فرماندهی نازنین به بالاترین سطوح دیپلماتیک بریتانیا نیز کشیده شد. حالا با اعلام حمایت دیپلماتیک بریتانیا از نازنین، پرونده او از یک موضوع سیاسی در داخل ایران تبدیل به یک موضوع دیپلماتیک می شود. به دنبال فشارهای بین المللی، نازنین زاغری رتکلیف پس از 2 سال حبس پارسال تنها به مدت 3 روز اجازه مرخصی از زندان را یافت تا با دخترش دیدار کند.
امروز با نازنین تلفنی حرف زدم. اون برای اولین بار در بیش از 2 سال پیش دخترمون گابریلا خوابیده بود. گابریلا که از خواب بیدار شده گفته اه مامان تویی؟ فکر کردم مادر بزرگه.
اقدام بریتانیا در اعطای حمایت دیپلماتیک به نازنین زاغری بیدرنگ با واکنش صریح ایران روبرو شد. حمایتی که حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا میگوید مغایر با حقوق بین الملل و فاقد آثار اجرایی است، چرا که به گفته او ایرانی هر جا که سکونت داشته باشد باز هم ایرانی است. پرونده نازنین زاغری رتکلیف از همان ابتدا مورد پیگیری فعالان حقوق بشر قرار گرفت و حتی کمپینی به نام نازنین را آزاد کنید به راه افتاد. نازنین بیشتر عمر کودک 4 سالش را پشت میله‌های زندان گذرانده است. از دسترسی به امکانات درمانی مناسب دور بوده و حتی برای دستیابی به کمترین حقوق خود، یعنی رسیدگی به وضعیت سلامتش، به ناچار دست به اعتصاب غذا زده است.
نازنین امروز صبح با من تماس گرفت و تایید کرد که از امروز اعتصاب غذای خودش را آغاز کرده.
نازنین زاغری رتکلیف به 5 سال زندان محکوم شده و اگر با تمام تلاش‌ها رهایی‌اش امکان پذیر نشود، او در بهار سال 1400 خورشیدی آزاد خواهد شد. نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش و بررسی این موضوع در دقایق پیش رو همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای مهدوی آزاد، ساعتی بعد از اعطای حمایت دیپلماتیک از خانم زاغری، سفیر ایران در لندن اون رو فاقد اثر اجرایی دونسته. آیا این حمایت الزام قانونی برای ایران در پی خواهد داشت؟
میدونید که چنین کاری برای اولین بار هزاران در تاریخ دیپلماسی انگلستان اتفاق میفته. هنوز ابعاد حقوق این کار روشن نیست. در لحظات اول برخی ها تصور کردن این اعطای مسئولیت دیپلماتیکه، بعدا مشخص شد که در واقع مسئولیت دیپلماتیک نیست. ظاهرا طبق کنوانسیون 1961 وین هست، با این حال چون تجربه نشده هنوز ابعاد اون روشن نیست. مسلم هست که اثر اجرایی فوری نخواهد داشت. با این حال در این هم تردیدی نیست که این مسئله رو از یک مسئله حقوقی یا یک دعوای بین دو کشور به یک مسئله بین المللی تبدیل خواهد کرد، به یک مسئله کلان در حد مثلا استکس بین ایران و بریتانیا تبدیل خواهد کرد. دست دولت انگلستان رو باز خواهد کرد چنین چیزی که پرونده رو به مجامع بین المللی ببره. در این روند احتمالاً شورای امنیت سازمان ملل یکی از اولین جاهاست. احتمالاً بریتانیا میتونه پرونده رو به دیوان دادگستری لاهه بکشونه. و از همه اینها مهمتر، علاوه بر ترتیبات حقوقی سنگینی که میتونه برای ایران برمقام داشته بیاره، مسئله رو به یک مسئله تمام عیار تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی تبدیل خواهد کرد، چیزی که در این شرایط حساس برای جمهوری اسلامی میتونه یک زهر باشه.
خب خود جمهوری اسلامی اعلام کرده که این مسئله اصلا قابل اجرا نیستش، همونطوری که من قبلا هم گفتم. اما میخوام ببینم که آیا شما اشاره کردین که میتونه در مورد این پرونده خیلی جاهای مختلف ببره. من میخوام ببینم مشخصا آیا یک حمایت در حقیقت قانونی اینطوری میتونه از یک زندانی سیاسی حمایت کنه، کمک کننده باشه به اون در پروندهش، در روند پروندهش؟
ببینید، اولا که موضوع یک موضوع حقوقی نیست، موضوع خانم زاغره. اگر مسئله حقوقی بود اساسا اتفاق نمی افتاد. در سال 1995 ورود اطلاعات سپاه یک مسئله کاملا سیاسی و امنیتی بود. زمینه که اگر حقوقی بود اخبار کاملا موثق نشون میده سال 1996 مخصوصا بعد از مذاکرات وزیر خارجه بریتانیا در تهران با دکتر ظریف قرار بود مسئله فیصله پیدا بکنه و او آزاد بشه. با این حال دوباره ظاهرا مداخله نهادهای خاصی در حکومت، احتمالاً مداخله رهبری جمهوری اسلامی رو به هم زد. ابعاد حقوقی این مسئله در واقع مراحل بعدی قرار داره. مسئله این هست که ایران تحت شدیدترین فشارهای بین المللی است. همین الان به ترویکای اروپایی، انگلستان، آلمان و فرانسه درخواست داره که در قالب اینستکس به کمک ایران بیاد در مقابله با تحریم‌های آمریکا. در خاورمیانه ایران به شدت تحت فشار هست. در حوزه مقابله با تحریم‌های آمریکا اوضاع داخلی کشور رو می‌بینید به شدت تحت فشاره. زمینه که سابقه حقوقی و سابقه تبلیغاتی جمهوری اسلامی بسیار سیاه هست. این جمله معروف آقای محسن رضایی که اگر آمریکا بخواد به ایران حمله کنه ما 100 تا سرباز گروگان می‌گیریم، هر کدوم 1 میلیارد دلار می‌فروشیم. سابقه معاوضه در واقع آمریکایی‌های دستگیر شده در ایران بعد از برجام، سابقه چندین دو تابعیتی که همین الان در ایران هستن، تصویر بسیار بدی رو علیه ایران ساخته. بنابراین حتی اگر یک اثر مستقیم فوری در حوزه اجرایی نداشته باشه، اثرات بسیار سنگینی علیه چهره جمهوری اسلامی خواهد داشت. و مهمترین چیزی که اینجا میشه پرسید این هست که اساساً چرا باید چنین موضوعی به مسئله تقابل بین ایران و انگلستان تبدیل بشه؟ چرا لجبازی باعث میشه که ایران منافع ملی، منافع 80 میلیون رو فراموش بکنه و مثلا برای اینکه با دولت بریتانیا چون معتقد اون استعمار پیر هست بخواد وارد مجادله بشه، کری بخونه، رجز بخونه، مسئله که میتونه یک مسئله حقوق بشری خیلی ساده باشه رو تبدیل به موضوعی به عنوان تهدید امنیت ملی و تهدید امنیت شهروندان بکنه؟
آقای مهتبی آزاد، سپاس از همراهی شما. خبرهایی از گوشه و کنار ایران. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست موافقت خود را با انتقال آب دریای عمان برای شرب و بخش صنعت اعلام کرد. عیسی کلانتری گفت دولت باید آب مورد نیاز را تامین کند. از این رو این سازمان با انتقال آب دریای عمان پس از شیرین کردن موافق است. به گزارش ایسنا، عیسی کلانتری هزینه انتقال هر متر مکعب آب از دریای عمان به مشهد را 5 یورو دانست و افزود البته باید توجیه اقتصادی این اقدام نیز بررسی شود. او افزود طبق استانداردهای جهانی هر کشور تنها میتواند 40% از منابع آبهای زیرزمینی خود را استفاده کند، ولی این موضوع در ایران رعایت نمیشود. یک فروند کشتی نفتکش ایرانی که مورد حمله 11 فروند قایق دزدان دریایی در محدوده تنگه باب‌المندب واقع در خلیج عدن قرار گرفته بود نجات یافت. بنابر گزارش رسانه‌های داخلی این کشتی نفتکش که حامل بیش از 150 هزار تن مواد نفتی بوده هیچ آسیبی ندیده است. نیروهای محافظ کشتی‌های تجاری مستقر در 60مین ناو گروه نیروی دریایی ایران این نفتکش را نجات دادند. لیلی اتریان از مجسمه سازان پیشکسوت ایران در سن 88 سالگی درگذشت. خبرگزاری ایسنا با اعلام این خبر او را به عنوان مادر مجسمه سازی ایران شناخته است. لیلیتریان مجسم ساز ارمنی تبار پس از تحصیل در دانشکده هنرهای زیبای تهران و همچنین فرانسه از سال 1339 کار تدریس هنر را در دانشکده هنرهای تزیینی آغاز کرد. وی در جریان انقلاب فرهنگی در سال 1359 از کار تدریس در دانشگاه کنار گذاشته شد و به نوشته خبرگزاری ایسنا از سال 1371 دوباره به کار تدریس پرداخت. شمار نویسندگان خلاق زن در ادبیات داستانی معاصر کم نیست. غزاله علیزاده نویسنده رمان خانه ادریسی ها از دهه 40 به بعد از چهره های مطرح داستان نویسی ایران بود. یکی از رمان های غزاله علیزاده با عنوان ملک آسیا 20 سال پس از خودکشی او اخیراً منتشر شده که برای بررسی اون همراه هستیم با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی از کارنامه این نویسنده غزاله علیزاده تعریف کنید.
در سوالتون به نکته جالب اشاره کردین و اون این استش که به رغم سلطه فرهنگ مرد سالار بر تمامی ابعاد فرهنگی کشور ما و به رغم همه بسیار ستمهایی که علیه زنان و تبعیض‌هایی که علیه زنان در جامعه ایرانی هست، ادبیات معاصر ایران چهره‌های خلاق بسیار بزرگی در که زن هستند و آثار موندگاری خلق کردن. از خانم دکتر فاطمه سیاه در زمان رضا شاه که نخستین منتقد تحصیل کرده ادبی ایران بود بگیریم تا حالا تا سیمین دانشور، شهرنوز پارسی‌پور و در نسل جدید به خصوص در پس از انقلاب که تعداد زنان نویسنده به حضرت کمی افزایش پیدا کرده و آثار بسیار خوبی هم آفریدن. غزاله علیزاده از چهره‌های درخشان ادبیات داستانی ما هستش. او در سال 1327 در مشهد متولد شد، لیسانس گرفت، بعد رفت دانشگاه سوربن فرانسه درس خوند، البته تحصیلات چینا تمام بود. بعد از دهه 40 داستانهاش چاپ میشد در نشریات معتبر ادبی و سفر ناگذشتنی نخستین مجموعه داستانش بود که در سال 56 چاپ شد. برخی مجموعه داستانهای دیگه مثل شب‌های تهران، چهارراه، تالارها رو نوشت و همچنین رمان دو جلدی خانه ادریسی ها رو که یکی از رمانهای بسیار خوب هستش. غزاله علیزاده از چهره‌های فعال جبهه مشورتی کانون نویسندگان بود در زمانی که من در اونجا هم بودم و متأسفانه بیماری سرطان مبتلا شد و در 1375 خودکشی کرد. یک یادداشتی گذاشت که یک تیکه از این یادداشت بسیار جالبه. میگه خستم، باید بروم، از هیچ کس متنفر نیستم، برای دوست داشتن نوشتم، دیگر حوصله ندارم، چقدر کلید در قفل بچرخانم و قدم بگذارم به خانه ای تاریک، من غلام خانه های روشنم. جمله بسیار زیبایی در آخر و هر آن نثر بسیار پاکیزه و دقیق و زیبایی داشتش و زبانش تا حدودی آهنگین بود، دایره لغاتش بسیار وسیع بود و نویسنده خلاقی بود.
از نثر این نویسنده گفتین، از نثر زیبای این نویسنده، به ملک آسیا برسیم و داستانی که روایت میکنه.
خب ملک آسیا همونطور شما گفتین 20 حالا 20 سال میگذره از مرگ غزاله علیزاده که این کتاب چاپ شده برای اولین بار. داستان دلدادگی سارا و فرزین هست از یک سو و داستان خود این ملک یعنی اون ملک آسیا هستش. این دو داستان با هم دیگه جلو میرن و یک داستان عشق ناکام هست در بعد اول داستان و بعد داستان این تنها دارایی خانواده قدیمی که بر جای مونده. دو خط موازی ما داریم، شخصیت ها بسیار خوب ساخته شدن. نیمه اول رمان داستان ملال و دل زدگی طبقه اشراف هستش و نیمه دیگه داستان خود این ملک آسیاب هستش که حالا غزاله علیزاده مثل همیشه با دقت جزئیات، حالات و عواطف رو توصیف میکنه. رمان پر از بو هست، پر از رنگ هست، پر از بسیار جزئیات پارچه و ترق و دوخت و لباس هست که البته همه اینا در خدمت خلق شخصیت هستن. و بعد ملک آسیاب در واقع بعدن به تدریج میبینیم که یک ملک مشاه هست، مال همگان به تقریب هستش و در واقع تمثیلی هست، نمادی هست از ایران، از میهن افراد که همه افراد حالا میخوان اون رو بفروشن، ترکش کنن، به خارج برن، بخشیشو بفروشن، به درد کارهای دیگرشون بزنن و در واقع هیچ کس به فکر این ملک نیست. شباهت‌هایی داره با باغ آلبالوی چخوف و این دوربر رمان خوندنی هست.
آقای سرکوهی سپاس از همراهی شما.
من از شما متشکرم.
دیروز 8 مارس و روز جهانی زنان بود، روزی برای تمرکز بر مسائل و خواسته های زنان در سراسر جهان. کاربران فارسی زبان هم به همین مناسبت در شبکه‌های اجتماعی از دغدغه هاشون در زمینه حقوق زنان گفتند. بیشتر ببینیم و بشنویم از نیوشا سارمی.
دیروز 8 ماه مارس بود، روز جهانی زن، روزی برای گفتن و شنیدن از مسائل، خواسته ها و مشکلات زنان. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم با هشتگ 8 مارس از این روز نوشتند. خدا هاشمی روزنامه نگار نوشته در 8 مارس از خشونت علیه زنان حرف بزنیم، از نابرابری ها و قوانین ضد زن بگوییم، از مشکلات زنان کارگر، بیکاری زنان تحصیل کرده، سکوت های زنان خانه‌دار، درد های زنان زندانی و مشکلات کارگران جنسی بنویسیم. امروز از زنان ایرانی پناهنده بگوییم. 8 ماه مارس روز همه زنان است. آسنا هم نوشته یکی از بهترین چیزایی که در مورد حقوق زن خوندم این بود که نذارین زنا رو بکوبن اما به شما رشوه بدن. زنا رانندگیشون بده اما تو دست فرمونت خوبه. زنا احساساتی و غیر منطقی ان اما تو نه. زنا فلان اما تو فرق داری. الهام یوسفیان که فعال حقوق افراد دارای معلولیت از زاویه دید خودش و دغدغه‌ای که برای افراد دارای معلولیت داره نوشته. اون نوشته در 8 مارس زنانی رو که به خاطر معلولیت از تجربه زنانگی محروم میشن به یاد داشته باشیم. خانواده‌های زیادی به بهانه مراقبت از دختران دارای معلولیت مانع ازدواج و رابطه این دختران میشن. گاه با تزریق آمپول یا جراحی امکان باروری دختران دارای معلولیت ذهنی یا اوتیسم سلب میشه یا به تأخیر میفته. هشتگ دیگری که مورد توجه بود به مناسبت 8 مارس هشتگ کار خانگی بود که به دعوت یکی از فعالان زن شکل گرفت. لیلا نوشته همسر سابقم هیچ کمکی در کارهای خونه بهم نمی‌کرد. صبح زود بیدار می‌شدم و تا وقت مدرسه نهار رو آماده می‌کردم. اگه یه روز نمی‌رسیدم غذای خوب بپزم یا خونه ریخت و پاش می‌شد با تمسخر می‌گفت ماهی چقدر می‌گیری؟ دو برابرش رو می‌دم بشین خونه و کارهای خونه رو بکن. آذین هم نوشته مادرم 20 سال ساعت 6 صبح از خونه زد بیرون و 6 شب برگشت. با بابا پول من و تو نداشتن و هیچی واسه خودش پسنداز نکرد. هرگز غذای تکراری نخوردیم. خونه هرگز کثیف نبود. از وقتی میرسید تا 12 شب که از خستگی بیفته سرپا بود. حالا مجموعی از دردهای تن و اضطراب مدام. اما کاربران مرد هم در این روز نه به اندازه زنان اما فعال بودند. حسن شیرزادی نوشته اعتراف میکنم که هر روز باید با خودم و انگاره های مرد سالار درونم بجنگم تا بتوانم زندگی اخلاقی تری در کنار همسرم و دخترم داشته باشم. ابوالفضل نسایی هم نوشته تمام تلاش هایتان برای آزادی و برابری قابل ستایش است و کاش سهمی داشته باشم برای رسیدن به هدف. و اما مهناز افشار بازیگر هم با انتشار عکسی از اولین دختر خیابان انقلاب نوشته به همه زنان حق انتخاب بدهید.
وقتش سری بزنیم به گوش و کنار جهان. روز بین المللی زن روز جمعه 8 مارس در بسیاری از کشورها به شکل‌های گوناگون برگزار شد. نگاهی داریم به چند مراسم از شهرهای مختلف جهان. در مرکز مادرید اسپانیا زنان در سین مختلف روز جمعه در اعتراض به خشونت جنسی و مرد سالاری سوار بر دوچرخه به خیابان‌ها آمدند. این اولین حرکت اعتراض آمیز از مجموعه اقدام‌های برنامه‌ریزی شده فمینیستی در سراسر اسپانیا و دومین اعتصاب فمینیست‌ها در طول تاریخ این کشور است. زنان شرکت کننده در این حرکت اعتراض آمیز پیش از سوار شدن بر دوچرخه با هم رقصیدند و سرود بدون خشونت آنها نمی توانند ما را کنترل کنند و به اعتصاب زنان بپیوندند را سر دادند. در مسکو اما مردم برای خرید گل به مناسبت روز زن در هفته نخست ماه مارس به بازار گل این شهر رفتند و برای خرید گل صف کشیدند. در روز زن کارمندان از سراسر پایتخت برای خرید گل به گل فروشی‌ها هجوم بردند تا به همکاران زن خود هدیه دهند. روز 8 مارس به مناسبت روز بین‌المللی زن در روسیه تعطیل عمومی است. و اما در پاریس فعالان سازمان عفو بین الملل در مقابل سفارت عربستان سعودی دست به راهپیمایی زدند. حدود 30 فعال حقوق زنان با حمل پلاکارد‌هایی از رانندگان در پاریس می‌خواستند تا در مقابل سفارت عربستان بوق بزنند. راهپیمایان عکس‌هایی از فعالان حقوق زنان عربستانی را که در کشور خود در بازداشت به سر می‌برند را همراه داشتند. این تظاهر کنندگان با دادن شعارهای خواستار آزادی این فعالان زندانی شدند. روزنامه های صبح شنبه رو ورق بزنیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همدلی امروز در تیتری که خودش با عنوان تکرار نمی‌کنم اصابت تازه محمد خاتمی رئیس جمهور سالهای 76 تا 84 رو منتشر کرده که گفته در انتخابات آینده کار بسیار دشواری است و کار سخت است که بخوایم از مردم دعوت کنیم در انتخابات شرکت کنند. بنوشته این روزنامه آقای خاتمی در چند انتخابات گذشته مردم رو با فراخوان‌هایی که به تکرار می‌کنم مشهور شده بود دعوت می‌کرد که در انتخابات شرکت کنند و به آقای روحانی و لیست‌هایی که تحت عنوان لیست امید از سوی نزدیکان آقای خاتمی منتشر شده بود رأی بدن، اما ایشون گفته در حال حاضر مورد پرسش قرار می‌گیرم از سوی مردم که چه تأثیری داشته شرکت در انتخابات‌های گذشته، به این دلیل که نه در قوه قضاییه نه در سیاست خارجی و نه در وضعیت اقتصادی و معیشتی مشکلی حل نشده و تغییر محسوسی ایجاد نشده. البته همین روزنامه، یعنی روزنامه همدلی، روز یادداشتی هم دارد که در اون یادداشت تأکید شده که ابر بحران‌هایی که جمهوری اسلامی با اون مواجه است تنها با تغییر قانون اساسی و تغییر روش حکمرانی برطرف خواهد شد. اشاره کرده نویسنده این یادداشت که در حال حاضر جمهوری اسلامی و ارکان مختلف و نهادهای مختلفش با بحران ناکارآمدی مواجه هستند و این بحران ناکارآمدی بحران نارضایتی رو هم در پی داشته. حتی نویسنده این یادداشت تاکید کرده که بسیاری از مردم که ناامید هستند از هر گونه تحولی منتظر یک جرقه هستند و اعتراضات دیماه سال 96 هم این موضوع رو ثابت کرده. همزمان امروز روزنامه ایران گفتگوی داره با آقای محمد رضا تابش، نماینده مجلس شورای اسلامی و البته خواهرزاده آقای محمد خاتمی، درباره همین هشدار تازه آقای خاتمی و نوشته که این هشدار تنها محدود به اصلاح طلبان و دولت نیست، بلکه متوجه سران جمهوری اسلامی هم هست و یک هشدار کلی هست درباره حکومت جمهوری اسلامی و چالش هایی که با اون مواجه هست. تأکید کرده آقای تابش که ناامیدی مردم رو باید جدی گرفت و این رو یک خطر بزرگ توصیف کرده. روزنامه مستقل هم امروز عکسی رو در صفحه یک خودش چاپ کرده، سفره خالی کارگران در نوروز 98. آقای خدایی که عضو شورای عالی کار هست و نماینده کارگران در این شورا، تأکید کرده در حال حاضر دست کم 900 واحد تولیدی و کارخانه های مختلف در سطح ایران با بحران پرداخت حقوق و معوقات مواجه هستند. خواسته از دولت آقای روحانی که سریع این حقوقهای کارگران پرداخت بشه، وگرنه 94,000 خانوار، به گفته ایشون، در آستانه عید خانوارهای کارگری 2 ماه هست که حقوق دریافت نکردن و برای رفع و گذران معیشت خودشون هم با مشکل مواجه هستند.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.